پنهان و دیدگاه هستند. در واقع به هر رسانه‌ای ارزش‌های خاصی بسته شده و این به این معناست که وقتی ما در معرض یک پیام رسانه‌ای قرار می‌گیریم، به این شکل نیست که یک پیام کاملاً بری از جهت‌دهی یا نوع نگاه خاص یا ایدئولوژی‌های خاصی باشه. در واقع کسانی که دارن برای ما پیام ارسال و تولید می‌کنن، هر یک دارای دیدگاه و ارزش‌هایی هستند و چیزهایی برای اونها هنجار و چیزهای ناهنجاری محسوب میشه. در واقع اونها برای خودشون خوشایندها و بدایندهایی دارند که قطعا در تولید محتواهای رسانه ایشون اون رو هم دخیل میکنن. پس ما به طور غیر مستقیم در معرض دریافت افکار و عقاید و البته هنجارها و ناهنجاریهای کسانی هستیم که دارن پیامهای رسانه‌ای رو برای ما تولید و ارسال میکنن. شناخت این که این رسانه‌ای که امروز ما با اون در ارتباط هستیم چه ارزشها و هنجارهایی رو به عنوان ارزشها و هنجارهای اصلی خودش در نظر گرفته و چه چیزهایی رو بی ارزشی یا ناهنجاری در نظر میگیره، اهمیت بسیار زیادی داره. و البته نکته مهم اینجاست که بدانیم این ارزش‌ها با ارزش‌های ما در تقابل هستند و یا با ارزش‌های ما همسو هستند. بنابراین شناخت ارزش‌ها و دیدگاه‌های یک رسانه میتونه کمک بکنه تا ما بهتر متوجه بشیم پیام‌های رسانه‌ای که از این رسانه به سمت ما ارسال میشن دارای چه ارزش‌ها، چه دیدگاه‌ها و چه نوع سبک زندگی در دل خودشون هستند. اما پنجمین مهارتی که میخوایم امروز راجع بهش صحبت بکنیم اینه که بدانیم مردم از مهارت‌ها، عقاید و تجاربشون برای ساختن معانی خاص خودشون از پیام‌های رسانه‌ای استفاده می‌کنند. در واقع یک اصل در سواد رسانه‌ای وجود داره که به ما میگه افراد مختلف از پیام‌های یکسان برداشت‌های متفاوت دارن. به این معنا که زمانی که شما در مقابل یک پیام رسانه‌ای قرار می‌گیرید، آنچه که در دل یک پیام می‌بینید میتونه بسته به این که در گذشته چه چیزی رو تجربه کردید یا چه حسی نسبت به عواملی که در دل این پیام دخیل هستند دارید، ممکنه که تفاوت دیدگاه و نظر خاصی با دیگران در این زمینه پیدا کنید. به عنوان مثال ممکنه که تجارب قبلی افراد یا سلایقشون یا حسهایی که از اون موضوع دارن نسبت به دیگری کاملا متفاوت باشه و این باعث میشه که افراد تفاوت دیدگاه خاصی نسبت به اون موضوع پیدا بکنن. این عواملی که باعث میشن ما دیدگاه‌های متعدد و متفاوتی نسبت به یک پیام ثابت و خاص پیدا بکنیم، عواملی هستند که فرامتن نامیده میشن و البته ما در بخشی که راجع به اجزا و لایه‌های پیام با هم صحبت می‌کنیم، در این زمینه با هم بیشتر گفتگو خواهیم کرد. برای اینکه فهم دقیق‌تری از این موضوع پیدا کنید، دعوت می‌کنم که کتاب ذهن برتر از رسانه، آموزش پروپاگاندا برای عصر دیجیتال از خانم رنا هابز رو مطالعه بفرمایید. همچنین شما می‌تونید فصلنامه کودک نوجوان رسانه شماره 89 چاپ پاییز 93 برای شناخت بهتر اندیشه‌هایی که در زمینه سواد رسانه‌ای وجود دارند. به طور خاص شناخت اندیشه های خانم الیزابت تامن، آقای جیمز پاتر و خانم رنه هابز رو میتونید در این فصلنامه ملاحظه بفرمایید.
سپاس از شما خانم دکتر. فاصله کوتاه میگیریم و دوباره همراهتون خواهیم بود. دوستان و همراهان ارجمند، شما شنونده ی برنامه بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید با موضوع سواد رسانه‌ای و در خدمت خانم دکتر لیلا وسالی هستیم و این بحث رو ادامه میدیم.
پنج مهارت در فهم و تحلیل رسانه‌ها و پیام‌های رسانه‌ای عبارت بودند از اینکه
اول، همه پیام های رسانه ای ساختگی هستند. دوم این که هر رسانه دارای ویژگی ها و نقاط قوت منحصر به فرده و همه رسانه ها زبانی ساختگی بر مبنای قوانین خودشون دارند. سوم این که پیام های رسانه ای برای اهداف خاصی تولید میشن و غالبا برای کسب سود یا امتیاز برنامه ریزی شدن. و چهارم این که تمام پیام های رسانه ای در بطن خودشون دارای ارزش های پنهان و دیدگاه هستن. و پنجمین هم مردم از مهارت‌ها و تجارب فردی خودشون برای ساختن معانی خود از پیام‌های رسانه‌ای استفاده می‌کنن. اما پنج مهارت در تقویت اندیشه انتقادی رو حالا می‌خوایم با هم بیاموزیم. اولین مهارت در فهم اندیشه انتقادی و تقویت اون اینه که بتونیم شرایط و مناسبات مادی تولید محتوای رسانه‌ای رو کشف کنیم. در واقع فهم و نقد شرایط و مناسبات مادی تولید محتوای رسانه‌ای به این معناست که بتونیم رابطه اقتصادی بین محتوا و رسانه رو کشف کنیم. اینکه هر پیام رسانه‌ای قرار منافع چه کسانی رو تأمین بکنه و البته چه کسانی دارن هزینه های ساخت یک پیام رسانه‌ای رو میپردازن و البته دارن یک رسانه خاص رو حمایت مالی میکنن. نکته مهم اینجاست که بدانیم هیچ رسانه قادر نیست که پیامی منتشر بکنه که منافع کسانی که از او حمایت مالی میکنند رو به خطر بندازه. بنابراین با فهم اینکه این پیام رسانه ای داره منافع چه کسانی رو تأمین میکنه، خواهیم توانست بفهمیم که این پیام رسانه ای با چه هدفی و از سوی چه کسانی تولید و منتشر شده. اما دومین نکته ای که به ما در تقویت اندیشه انتقادی کمک میکنه، فهم و نقد سبک‌های زندگی مصرفیه که در رسانه‌ها ترویج میشن. در واقع مفهوم سبک زندگی در هر پیام رسانه‌ای به ما کمک میکنه تا بدانیم که با چه نوع پیامی مواجه هستیم و چه کسانی با چه نوع اندیشه و تفکری قراره که سبکی از زندگی رو به عنوان سبک زندگی برتر به ما معرفی بکنند و یا سبک‌های از زندگی رو به عنوان سبک‌های از زندگی منسوخ شده به ما معرفی بکنند. و البته اگر این رو در کنار منافع مادی تولید محتوای رسانه‌ای قرار بدیم، حتما فهم دقیق تری از موضوع برای ما ایجاد میکنه. بنابراین شناخت سبک‌های زندگی که دارن در یک پیام رسانه‌ای ترویج میشن به ما کمک میکنه تا بتونیم یک پیام رسانه‌ای رو به درستی ارزش گذاری بکنیم و با مقایسه اون با ارزش‌های فردی و اجتماعی خودمون متوجه بشیم که آیا این پیام رسانه‌ای در جهت اهداف و ارزش‌های ما حرکت میکنه و یا با اون مغایرت داره. اما سومین نکته ای که در مورد تقویت اندیشه انتقادی باید بدونیم، فهم و نقد بازنمایی ها و کلیشه هایی که به طور مثبت و منفی در مورد نژادها، اقوام، فرهنگ ها، وقایع و رویدادها و مانند اینها در یک رسانه به کار میرن. در واقع زمانی که ما قادر به شناسایی بازنمایی ها و کلیشه ها در یک پیام رسانه ای باشیم، به تقویت اندیشه انتقادی خودمون کمک کردیم. در این زمانی که میتونیم تشخیص بدیم که یک پیام رسانه ای با چه اهدافی تولید شده و قراره چه کسانی رو از چشم ما بندازه یا چه کسانی رو در چشم ما بزرگ کنه. فهم بازنمایی ها و کلیشه هایی که یک پیام رسانه ای داره به ما منتقل میکنه در اینکه اندیشه انتقادی رو در خودمون تقویت کنیم بسیار مؤثره. اما چهارمین نکته ای که در مورد یک پیام رسانه ای باید بدونیم، فهم و نقد اهداف سیاسی و ایدئولوژیک پنهان در محتوای رسانه هاست. در واقع این لایه پنهان‌ترین لایه محتوای هر پیام رسانه‌ای محسوب میشه. گفتیم که هر پیام رسانه‌ای حتما اهداف مالی رو دنبال میکنه، اما این به این معنا نیست که یک پیام رسانه‌ای حتما بری از ارزش هاست و یا اینکه اهداف سیاسی یا ایدئولوژیکی رو دنبال نمیکنه. پس باید بدانیم علاوه بر اینکه یک پیام رسانه‌ای هدف‌های خاصی رو دنبال میکنه و این هدف‌ها ممکنه برای او سود یا امتیازی رو به دنبال داشته باشند، حتما در دل خودش دارای ارزش‌های پنهان و دیدگاهه و البته ممکنه حتما اهداف سیاسی و ایدئولوژیکی رو هم دنبال کنه. بنابراین فهم و نقد پنهان‌ترین لایه محتوای رسانه‌ها در تقویت اندیشه انتقادی به ما کمک می‌کنه. اما پنجمین نکته‌ای که در تقویت مهارت اندیشه انتقادی نیاز داریم، فهم و نقد آثار و پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی محتوای رسانه هاست. در واقع شناختن آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی یک پیام به ما کمک میکنه تا بتونیم پیام خوب از بد رو تشخیص بدیم و بدانیم که هر پیام رسانه‌ای با چه هدفی تولید و منتشر شده و به دنبال ایجاد چه نوع اثرگذاری بر ما، بر افراد دیگه و بر جامعه بوده و به دنبال این بوده که چه نوع واکنشی رو در ما برانگیخته بکنه. بنابراین شناخت این که چه پیامدهایی ممکنه در اثر مشاهده این پیام در جامعه ایجاد بشه و یا بر روی افراد چه تأثیراتی رو ایجاد کنه، میتونه به ما در تقویت اندیشه انتقادیمون و فهم دقیق‌تر اهداف اصلی یک رسانه از انتشار یک پیام کمک کنه. بنابراین پنج مهارت در تقویت اندیشه انتقادی عبارت شدند از فهم و نقد شرایط و مناسبات مادی تولید محتوای رسانه‌ای و کشف رابطه اقتصادی بین محتوا و رسانه، و دوم فهم و نقد سبک‌های زندگی مصرفی که رسانه‌ها در ترویج آنها می‌کوشند، و سوم فهم و نقد بازنمایی‌ها و کلیشه‌سازی‌های مثبت و منفی در مورد نژادها، اقوام، فرهنگ‌ها و وقایع و رویدادهای مختلف در رسانه، چهارم فهم و نقد اهداف سیاسی و ایدئولوژیک پنهان در محتوای رسانه‌ها، و پنجم فهم و نقد آثار و پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی محتوای رسانه‌ها. بنابراین تو الان به پنج مهارت در فهم و تحلیل رسانه‌ها و پیام‌های رسانه‌ای و پنج مهارت در تقویت اندیشه انتقادی صحبت کردیم. لازمه که راجع به یک مهارت دیگه در سواد رسانه‌ای با هم صحبت بکنیم و اون قانون مکس 30 ثانیه‌ای هست. زمانی که ما با یک پیام رسانه‌ای مواجه میشیم، به خصوص اگر که این پیام یکی از انواع پیام‌هایی باشه که معمولاً با افکار و عقاید ما یا آنچه که قبل شنیدیم همخوانی داره و همسوست، اونجاست که ما خیلی بیشتر تمایل به باز ارسال چنین پیام‌هایی برای دیگران داریم و یا این پیام‌ها رو خیلی سریع‌تر از پیام‌های دیگه باور می‌کنیم. بنابراین خیلی پیش از این که یک پیام رو باور کنیم و اون رو برای دیگران ارسال کنیم، لازمه حتماً یک مکس 30 ثانیه‌ای به خودمون بدیم و از خودمون بپرسیم از کجا معلوم. وقتی که با این پرسش خودمون رو متوقف کردیم، اون وقتی که فرصت کافی پیدا می‌کنیم تا سوالات پنجگانه سواد رسانه‌ای رو از خودمون بپرسیم. اما نکته مهم ماجرا اینجاست که ما در مورد پیام‌هایی که با افکار و عقایدمون همسو نیستند، معمولا تأمل بیشتری میکنیم، چون ذاتاً دلمون نمیخواد که این پیام ها رو بپذیریم و اونها رو قبول کنیم و همواره به دنبال دلایلی میگردیم تا این پیام رو رد بکنن. اما پیام هایی که با عقاید ما همسو هستن، معمولا خیلی سریعتر از جانب ما پذیرفته میشن. پس قبل از اینکه اونها رو ارسال کنیم، با یک توقف 30 ثانیه‌ای و پرسش از کجا معلوم، خودمون رو متوقف میکنیم.
سپاس از شما خانم دکتر. ادامه برنامه رو بعد از یک فاصله کوتاه پی میگیریم. اینجا بوتیقاست، برنامه تخصصی در حوزه سواد رسانه‌ای، و در محضر خانم دکتر لیلا وسالی استاد دانشگاه هستیم و به ادامه موضوع می‌پردازیم.
پنج پرسشی که در مقابل هر پیام رسانه‌ای لازم از خودمون بپرسیم اینها هستن. اولین پرسش اینه: چه کسی این پیام رو ارسال کرده؟ زمانی که به ارسال کننده پیام توجه کنیم، ممکنه که خیلی از نکاتی که برای ما پنهان هستن آشکار بشن. اما مهمترین موضوع در زمینه ارسال پیام اینه که معمولا پیام ها رو از کسانی دریافت میکنیم که نسبت به خیرخواهی اونها نسبت به خودمون اطمینان داریم و این باعث میشه که ما نسبت به اون پیام هم اعتماد کامل پیدا کنیم. وقتی که یک پیام رو از مادر یا از دوستانمون دریافت میکنیم، باید به این فکر بکنیم که اگرچه اون نسبت به من حتما دارای خیرخواهیه، اما آیا دارای سواد رسانه کافی هم هست یا خیر؟ وقتی که با چنین پرسش خودمون رو متوقف کردیم، اون وقته که باید به دنبال منبع اصلی ارسال کننده یه پیام بگردیم، کسی که اولین بار این پیام رو تولید و ارسال کرده و سازنده اولیه و اصلی یک پیام محسوب میشه. مهم این هستش که بدانیم یک پیام ممکنه از جانب افراد مختلف باز تولید و باز ارسال بشه، به این معنا که ممکنه سازنده اولیه یک پیام با اهداف خاصی پیامی رو تنظیم آماده و ارسال کنه، اما ممکنه سازندگان ثانویه یک پیام از اون با اهداف دیگری استفاده بکنن. بنابراین ممکنه که شما عکسی رو در فضای اینترنت ببینید و یا با جستجوی خاصی عکسی رو به دست بیارید که اون رو با اهداف خودتون باز تنظیم و برای دیگران باز ارسال بکنید. اینجاست که ممکنه با انتخاب بخشی از اون عکس یا اضافه کردن یک کپشن یا زیرنویس برای اون تصویر یا حتی سیاه و سفید کردن اون تصویر و یا کم رنگ یا پر رنگ کردن رنگ هایی که در اون تصویر وجود داره یا زوم کردن روی موضوع خاصی در یک تصویر باعث بشید که مفهوم متفاوتی نسبت به اون مفهوم اولیه‌ای که ارسال کننده ی پیام در نظر داشته در ذهن مخاطب شما ایجاد بشه. بنابراین میبینید که هر یک از کسانی که دارند از یک تصویر یا از پیامی به منظور خاصی استفاده میکنند میتونن با اهداف دیگری اون پیام رو برای دیگران ارسال بکنند. پس زمانی که ما یک پیام رو دریافت کردیم، نه تنها به هدف ارسال کننده اولیه بلکه به اهداف ارسال کنندگان ثانویه هم باید فکر کنیم، اینکه چه کسی و با چه هدفی این پیام رو ارسال کرده. اما دومین پرسشی که در مقابل هر پیام رسانه ای باید از خودمون بپرسیم اینه که چه تکنیک هایی برای جلب توجه من به کار گرفته شده؟ در واقع تکنیک ها و ابزارهایی که در ساخت یک پیام به کار میرن برای اینکه بتونن اثرگذاری عمیق‌تری روی مخاطبشون ایجاد کنن اهمیت بسیار زیادی دارن و شناختن این تکنیک ها و ابزارها در یک پیام رسانه ای میتونه به ما کمک بکنه که بدانیم یک پیام رسانه ای چگونه دستکاری شده و قرار بوده که چه احساسی رو در ما بیانگیزه یا چه نوع تفکری رو در ما ایجاد کنه و حتی اینکه بفهمیم چگونه قرار بوده به عکس العمل‌های ما جهت دهی بشه و اینکه به دنبال گرفتن چه نوع بازخورد و عکس العملی از ما یا از اجتماع بوده. بنابراین شناخت تکنیک‌ها و ابزارهایی که در دل یک پیام رسانه‌ای به کار رفتن از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. اما سومین سوالی که در مقابل هر پیام رسانه‌ای از خودمون میپرسیم اینه که افراد مختلف چگونه ممکنه برداشت‌های متفاوتی از این پیام داشته باشند. در واقع به این فکر می‌کنیم که بجز برداشتی که ما از این پیام پیدا کردیم، سایرین ممکنه چه برداشت دیگری از این پیام پیدا کنند و این چطور ممکنه اتفاق بیفته یا چه چیزهایی در فهم متفاوت ما از یک پیام میتونه مؤثر باشه. همچنین این سوال برای ما مشخص میکنه که مخاطبان اصلی این پیام چه کسانی هستند و این پیام اساساً برای تحت تأثیر قرار دادن چه کسانی منتشر شده و قراره که چه نوع بازخوردی از چه کسانی دریافت بکنه. پس برای شناخت بهتر مخاطب هدف یا مخاطب خاص یک پیام، باید به این سوال فکر بکنیم که دیگران ممکنه چه برداشت متفاوتی از این پیام پیدا کنن. اما چهارمین سوالی که باید در مقابل هر پیام رسانه‌ای از خودمون بپرسیم اینه که چه شیوه‌ای از زندگی، ارزش‌ها و چه زاویه دیدی در این پیام القا و یا تمسخر میشه؟ در واقع چه چیزی در این پیام به عنوان سبک زندگی برتر یا بدیهی در نظر گرفته شده و سایر دیدگاه‌ها در اون تمسخر میشه؟ با توجه کردن به این موضوع میتونیم به اهداف اصلی ارسال کنندگان پیام پی ببریم و این موضوع میتونیم میتونه جهت‌دهی یک پیام رو برای ما آشکارتر کنه. اما پنجمین پرسشی که در مقابل هر پیام رسانه‌ای از خودمون میپرسیم اینه که این پیام رسانه‌ای چرا ارسال شده؟ در واقع ما اینجا به هدف ارسال کننده پیام توجه میکنیم و اینکه این پیام چه منافعی از چه کسانی رو تأمین میکنه و اساساً برای چه هدفی ارسال شده و قراره که چه نوع اثرگذاری ایجاد بکنه. بنابراین پنج پرسشی که ما در مقابل هر پیام رسانه از خودمون میپرسیم اینها هستند: چه کسی، با چه هدفی، برای کدام مخاطب، با ایجاد چه نوع اثرگذاری بر فرد و جامعه و با استفاده از چه تکنیک ها و ابزارهایی این پیام رو ارسال کرده. و البته بعد از این پنج پرسشی که در مقابل هر پیام از خودمون میپرسیم، حتما در مورد این پرسش ها نسبت به اون پیام هم فکر میکنیم. اینکه چگونه برداشت دیگران از این پیام با برداشت من میتونه متفاوت باشه یا چه برداشت های دیگری نسبت به برداشت من از این پیام میتونه برای دیگران ایجاد بکنه. این پیام منافع چه کسانی رو تأمین میکنه و چه اهداف سیاسی یا فرهنگی رو دنبال میکنه. چه بازنمایی ها و کلیشه هایی در این پیام به کار رفته یا چه شیوه از زندگی، ارزش ها و چه زاویه دیدی در این پیام القا یا تمسخر میشه. با فکر کردن به پاسخ این پرسش ها حتما دیدگاه دقیق تری نسبت به اهداف ارسال یک پیام پیدا میکنیم.
بسیار ممنونم خانم دکتر. عزیزان، به پایان برنامه بوتیقا رسیدیم. در این برنامه با حضور سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، مدرس و استاد دانشگاه، به سواد رسانه‌ای پرداختیم. در برنامه‌های بعد هم این مهم رو پی می‌گیریم. برای داشتن آینده‌ای بهتر این برنامه رو بشنوید و به عزیزانتون معرفی کنید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
شرکت ونشت دارو، تولید کننده کنسانتره برای افزایش رشد و سلامت دامهای پرواری، با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا، کیفیت، نوآوری، بهره‌وری. ونشت دارو.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران. چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215520570.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
فرشمونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو.
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرد و نبری؟
بله، با لنت تندیس، چه تو گرمای خرماپزون، چه تو برف و بوران زمستون، حتی اگه داغم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس. افتاد.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
شبتون بخیر همراهان گرامی. از ساعت 14 آغاز بخش دوم همراه شما بزرگواران بودیم و در طی این مدت تا این لحظه برنامه های متنوعی رو حضورتون تقدیم کردیم که آرزو میکنم این مجموعه برنامه مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه و البته فرصت داشته باشید نه تنها در این بخش و تا پایان این بخش ساعت 22 بلکه در سایر برنامه ها و بخش های دیگر هم همچنان همراه رادیو فرهنگ بمانید. خیلی سپاسگزارم از این همراهی صمیمانه شما بزرگواران. ضمن این که شبی بسیار خوب و خوش رو براتون آرزو میکنم، در این لحظه دعوت میکنم ضمن سپاس مجدد و خداحافظی از محضرتون که شنونده آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان شبهای فرهنگ.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
به نام خدا و سلام. با برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. در این برنامه گفتگوی آقای اسماعیل منصوری لاریجانی رو با آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی تقدیمتون میکنیم.
سلام خدمت دوستان علاقمند و همراه. همطور که استحضار دارید بحث ما به مطالب زیبایی در رابطه با مرگ و حیات رسید، مخصوصا زیبایی های بحث ما از اونجا شروع شد که اون را گره زدیم با اندیشه های والای حکیم عمر خیام. استاد، همطور که استحضار دارید، بحث به اینجا رسید در جلسه پیش که حکیم عمر خیام موت و حیات را در واقع یک نردبان تکاملی انسان می داند و برای اینکه انسان خوب از این فضا استفاده بکنه باید کاملا اون فرایند دیالکتیک توحیدی رو که حضرت عالی تعبیر کردید بشناسه، اون غایت انگاری رو کاملا لحاظ بکنه. در واقع اون چیزی که جوهر این حرکت در این فرایند تکاملی هست ذوق هست. نکته اینی که این ذوق رو ما از ناحیه معشوق یعنی خداوند دریافت میکنیم و برای اینکه بهترین ذوق رو دریافت کنیم باید از مرز ذهن عبور کنیم، به مناجات اندیشه برسیم و اون حیرتی که ما در عرفان یکی از مقامات